دوی 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در چه بود آقا؟ بحثمون در بیع مجهول بود. اذن زم الیه معلومون، اگر معلوم بشه زمیمه بشود. خیلی خوب، مجهولی را بیع مجهول به تنهایی باطل، به خاطری که از این بطلان فرار کنیم گفتند یه معلوم بذار جفتش، یه معلوم گذاشتی جفتش بفروش مجموعش و صحیح میشه. شاهد بر اینم روایاتی بود که خدمت شما خوندی، 6 تا روایت خوندی. در این 6 تا روایت بعضی سندش هم تمام بود، دلالتش هم تمام بود. میگفت مجهول را اگر ذم معلوم بش بکنی و بفروشی بیعت دیگه صحیح بشه. روایات رو خوندیم تمام کردیم. آیا به این روایات میشد فتوا داد؟ و بگم هر وقت خواستی مجهولی رو بفروشی به جهت اینکه آقای مدنی فرار کنی از بطلان بی، یه ذم ذمیمه معلوم بکن، ذم ذمیمه معلوم که کردی بیعت میشد صحیح، میشد اخذن به روایات این رو بکن. شیخ اعظم انصاری روایات رو اشکال کرد. اگر یادتون باشد شیخ 3 تا اشکال کرد در روایات. 3 تا اشکال شیخ به خدمت شما عرض کردیم. حالا ببینیم آیا میشد اشکالات شیخ رو امروز جواب بدیم یا نه. اشکال اول شیخ چه بود؟ اشکال اول شیخ بود که این روایات بنابر تمامیتش شما از این روایت ها نمی توانید یه قاعده کلی استفاده کنید، بلکه این روایات برخلاف قاعده اولیه هست. وقتی برخلاف قاعده اولیه هست باید به خود مورد روایت چیکار کنید؟ اکتفا کنید. به خاطر اینکه قاعده اولیه این است که بیع مجهول چیه؟ بیع مجهول باطلون. این قاعده اولیه است. وقتی قاعده اولیه این است که بیع مجهول باطل است، بنابراین این روایات میشه خلاف قاعده اولیه. وقتی شد خلاف قاعده اولیه باید به مورد خودش اکتفا کنه و حق تعدی از مورد خودش به موارد دیگر ندارید. متوجه شدید؟ یعنی میخواد بگد آقا شما از این روایت ها نمیتونی یه قاعده کلی بیاری بیرون. قاعده کلی این است که کل مجهولی را که شما میخوای بفروشی ذم ذمیمه معلوم بش بکن تا بیعت درست بشد. کل مجهول نیست، اینا همون موردهای خاصی است که تو روایته. از اون موردهای خاص نمیتونی تعدی بکنی به کل و مجهول. این اشکال اول شیخ اعظم انصار. به شیخ چه عرض میکنی؟ میگم شیخونا در پاسخ اشکال اول شما، اگر یادتون باشد ما بله بحث عبد عابق رو کردیم که آیا عبد عابق رو میشد فروخت یا نه، روایات به ما میگفت عبد عابق را با زم زمیمه بفروش، یه زمیمه بهش ملحق کن و بفروش. چرا؟ چون اگر مشتری شما عبد عابق را نتونست بگیره و بهش دسترسی پیدا نکرد، لااقل اون زمیمه ای که شما داده ای، اون زمیمه در مقابل چه قرار بگیره؟ ثمنش قرار بگیره. خب مثلا عبد عابق رو بفروشی با یه گوسفند، خب دوتا رو با هم، حالا اگر گوسفنده که تحویلش میده، اگر عبد عابق رو هم گرفت که گرفت، اگر تا آخر دسترسی به این عبد عابق پیدا نکرد، لااقل مقابل چی؟ پولی که داده یه چی افتاده باشه؟ یه گوسفند افتاده. این افتادن یه گوسفند در مقابل ثمن، درسته؟ این بی را از بطلان نجات میداد. این روایات داستان چه بود؟ به یه عبد عابق بود که با زمیمه درست میشه. اونجا گفتیم شما نگون که آقا این گوسفند رو با عبد عابق تو به یه عبد عابق، این گوسفند چند ده برابر قیمت خریده. این گوسفند چند ده برابر قیمت یه گوسفند پاش در اومده. بگم بله پاش در آمده است. این که گوسفند تنهایی نبوده، این گوسفند بوده است به زمیمه عبد عابق، به زمیمه عبد عابق میارزد این قیمت. خیلی خوب، چون اگر عبد عابق را بتواند بگیرد چه میشه؟ کلی هم استفاده کرده، چون عبد عابق با عبدی که موجوده قیمتش فرق دارد دیگه. عبد عابق را یه دهم قیمت عبد موجود میخرند. خب اگر این یه دهم رو داده، یه گوسفندم داده، بعد عبد عابق رو پیدا بکنه، خیلی خوب دیگه کلی سود کرد. اما اگر پیدا نکند، لااقل در مقابل ثمنی که داده است گوسفنده میافتد و در نتیجه بی تصحیح میشه. خیلی خوب، ما میگم جناب شیخ اعظم انصاری این روایات عبد عابق را هم که بی عبد عابق جایز است با زمینه، شما اون را هم که ملحق کنید به روایاتی که در باب داریم، مطلب روشن میشه. مطلب میگه چی؟ مطلب این میشه که یه قاعده کلیه به شما میده. میگه آقا قاعده کلیه این است که مجهول به ما و مجهول را نمیشد فروخت. شما اگر میخواهید مجهول به ما و مجهول رو بفروشی، یه چیزی معلوم باید توش باشه، یه چیز معلوم بذار توش. این چیز معلوم رو که گذاشتی توش، بیعت صحیح میشد، چون اون مجهول رو نمیداند که چقدر کمه زیاده نمیدونه. اما این معلومه که معلومه، این معلومه متیقن چیز. خیلی خوب، مثل او گوسفندی که میذاریم بغل بیع عبد عابق، بنابراین این معلوم معلومه. خب الباقیش مجهوله. خیلی با الباقیش کم یا زیاد اون الباقی مجهوله، اما همینقدر یه قسمش که معلوم بشود و متیقن بشود، یه قسمش، همین در صحت بی کافی است. شما میگون که آقا تو دلیای این گله گوسفند را، مافی ارهام این گله گوسفند را میفروشم به تو به این قیمت. گله گوسفند 100 تاست، ماداشونم معلومه چند تاست، مافل ارهامشون معلوم نیست. چون ما نمیدونیم اولا کدومی مادا باردارن کدومشون نیست. اونی که بارداره کدوم یه قلوبه، کدوم دو قلوبه، کدوم چند قلوبه. اونی هم که بارداره و چند قلوبه آیا فرزندش رو تا آخر میرسوند که سالم و زنده به دنیا بیارد، یا فرزند رو وسطی راه میندازد یا مرده به دنیا میارد؟ اینا که هیچیش معلوم نیست که. پس مافل ارحام، مافل ارحام این گله گوسفند معلوم نیست. 10 تا بره میشن، 50 تا بره میشن یا بیشتر. خب اینا جهل دیگه. 10 تا 50 تا کمتر بیشتر، این میشه جهل. جهل مبتله بیه. میخوای خارجش کنی از این ابتلا، یه زمینه توش فکس. بگو آقا ما فی الارحام با این قوچ، با این قوچ. خب قوچه دیگه معلومه دیگه، قوچ دیگه مجهول کنی، قوچه هست. قوچه که معلومه بذار توش. در نتیجه قاعده کلیه به ما میگه یه معلوم که اومد توش چه میشه؟ بیع شما میشد صحیح، میشد مثل داستان بیع عبد عابد. یعنی اصلا اگر این مافل ارهامو هیچی توش در نیمه لوفورز، یا هیچ کدوم باردار نبودن یا بودند و بفرمایید که انداختن بره ها را سخت کردن، یا نه بره ها را هم سخت نکردن به دنیا آوردن. همه بره هایی که به دنیا آوردن از شوربختی بایه، تمام شوربختی مشتری، تمام بره ها مرده به دنیا آمد. هر مادینه ای زایی بره مرده به دنیا آورده امسان. خیلی خوب. پس عملا هیچ بره ای گیره این نیمه. خب بازم دستش خالی نیست. اقلا یه چیزی دستش گرفته، یه قوچ دستش گرفته. پس سمنی که داده است در مقابل هیچی نیست، در مقابل قوچ. حالا هرچی هم بره براش خدا خواستا به دنیا آمد، اون برام بهش ملحق میشه. و جوهر مودی بنابراین جواب اشکال اول شیخ
نمیشه. باید چند تا روایت که اصلا بعدش هم چیز نبود که یه قاعده کلی را به هم زد آنجا. حرف مرحوم شیخ اینه که میفرمادم باید در همین محدوده، چه خلاف قاعده و خلاف است. شما با دو تا قاعده خلاف، این که دوباره مثال ما... عوض
بفرمایید.
این کلام شیخ مثال... از هرمن الشمس که میفرماد که اینا خلاف قاعده، کسی قبول هم نداره.
خدا یا
روایت، دو تا روایت در همین حد روایت با اتفاق
کلام ما را.
ولی اگر شما بفرمایید
پرده استتار،
نه باید چند تا روایت
خارجش
کنید. اینجور که نمیشه که روایت ها که خرابش دو سه تا خرچه کرد.
فقه علم منغوله، توجه میکنید. روایت ها رو عرض کردیم، بعدیش هم سندش تمام بود. حالا امرو به شما روایات عبد عابق را هم اضافه کردم. گفتم روایت های عبد عابق رو دقت بکنید. با ذم زمیمه ی روایات عبد عابق به 6 تا روایتی که خوندیم، این قاعده به دست میاد که در بی شارع اقدس میخواهد شما مقابل ثمنی که داده ای یه چیزی بیاد تو کیسه. خب و اون چیزی که تو کیسه شما میاد یه چیزی، یعنی ثمن نده دست دا هیچی نگیره. ثمن بده دست دا هیچی نگیره، میشد مثل اینایی که بلیت بخت آزمایی میگیرن، لاتاری میخرن. خیلی خوب. در این بلیت بخت آزمایی که میخرن، یکی تمام رو میبره، بقیه همه میشن چی؟
هیچی.
چی بهشون میده؟ هیچی بهشون میده. لذا اینجور بشد میشه چی؟ میشه قمار. دیگه بهی نیست. میشه قمار. در بی این است که شما چیزی رو که میده یه چیزی هم مقابلش بگیری. بله. بیع عقلایی است که شما اونی که میده به اندازه همونی که داده بگیری. یعنی بین ثمن و مثمن چه باشد؟ یه توازنی باشد. یه توازن عرفی باشد. بین ثمن و مثمن اگر توازن عرفی باشد، این بیع شما عقلایی است. این عقلا میگن خیلی خوب، ضرر نکرد. اینی که داد و مقابلش جنس آورد. خیلی خوب. لکن ما یه بیعای دیگری هم داریم، مردم انجام میدن. معلوم نیست تش چقدر دستشون رو میگیره. ولی اون هم بیعه. خیلی خوب. در بیع عبد عابق میخواد بفروشد عبد عابقش. حالا اصلا از عبد عابق بیام بیرون، ما مثال دیگه هم یادتون باشه زدیم. ماشینشو دوز برده، ماشینی دوز برده رو، اما سند و زندگیش دستش، اما خودی ماشین تو نیست، رفت. سند و زندگی ماشین دوز برده رو میاد سند رو میزند به اسم شما، ماشین دوز برده رو میفروشد به شما. خیلی خوب. ماشین دوز برده اگه پیداشه و دوزه به جای اینکه یه چیزی هم از روش وا کرده باشد، یه چیزی هم روش سوار کرده باشد، لاستیکاشو عوض کرده است، نمیدونم خرجش کرده است، یه ضبط روش انداخته است، تازه یه چیزایی هم دوزه روش انداخته است، ازش گرفتن و زدن تو کلش، انداختن ای زندان و یا ردش کردن رفت، تازه شما ماشین نو هم شده، تعمیرش هم کرده. خیلی خوب. خوب پیدا شد، شما استفاده کرد. ماشینه پیدا نشد، شما متضرر شد. خیلی خوب. میگه آقا این ماشینی که دوز برده اگر میخوای بفروشی، این ماشین را شما چی کار بکن؟ شما زم زمینه کن، زمینه ای که حاضر ماشینا با این دو چرخه قیمتش 1,000,000، ماشین 50,000,000. ماشینا با دو چرخه شما خریدی 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000 برای دو چرخه 5 برابر قیمتش است. اما اگه ماشین پیدا بشه، ماشینی 50,000,000 خریده، چقدره؟ 5,000,000. توجه میکنی؟ اینا بیعاییست که عقلا انجام میدن دیگه. انجام میدن که من میرم ماشین خودم پیدا میکنم.
استحصانات
بیعاییست که داره الان تو بازار شما داره انجام میشه.
خط بازار شهر بر این صحه هم
قماره.
قماره میگه که آره بله اینجوریه. قمار هم همینطوره.
اصلا قمار نیست.
لذا
با دزد آشنا
بیعه عبدالعابق اونجا هم صحبت
شد در بیعه عبدالعابق
باید
گرفتنش
اوزر باشه. شما اگر 1 کیلو نباید گذاشته کاری هم
چی گفته؟
نه باید روایت گفته. روایت گفته چرا مخواد تطابق به اینا بده؟
چه روایت میگه یه چیزی زمینش کن، نمیگه چی چی
گوسفند بود اون روایت.
نه گوسفند هم باشه الان نحوه مثاله. شما هم به جا گوسفند من یه دو چرخه میذارم، به جا دو چرخه یه موتور میزنه.
باید بخونید با هم.
یعنی چه بخونه؟
1 کیلو نباید بذاره.
هیچ اشکالی نداره. نه هیچ
اشکالی نداره.
یه چی ببینید؟ دست طرف میگفتا این مال رو که میفروشید خالی نذاری دستش.
خالی باید یه چی باید
اگر دستش اگر دست
کردم که یک ماشین با 1 کیلو نبات کجا باید بخونه؟
شما بگو یه تن نبات خوشتومه؟ یه تن نبات میشه چقدر؟ نبات کیلو چنده؟ یه تن نبات میشه چقدر؟ میشه 5,000,000. ماشین 5,000,000. اگر ماشین پیدا بشه میشه 55 میلیون، ماشین پیدا نشد شما یه تن نبات گذاشتی. ببین ما کاری با یه تن و یه کیلوش نداریم، زم زمینه. اگه یه تن بتونه درست بکنه یه کیلوش هم میتونه درست بکنه، فرقی تو کار نیست.
فرار از فقه
این خود تو فقه اینا دارد. فرار از فقه چیه؟
او که داره منظورش اینست که اینا با هم دیگه بخونه. عرض کردم مثل همینست که میگه که یه شاخ نبات هم بذار تا درست بشه.
اونا
او میخواد قمار بکنه، پس این است جنس کلن مجبور فروخته.
اینا
لذا مجبور فروخته.
اینا هیل فراره از رباس اون شاخ نبات.
این جمعیش این چیزیه.
اونا هیل فراره
شاره میگه عبدالبقر میشه تو.
آقا
چیزی مجبور نمیشه فروخته.
هیل
چرا؟ چون غرره، چون اصلا سنگ و سنگ بر نمیشه. در یکی از خاصه مواردی مثل عبدالبقر اینا میگه که زم زمینه به خصوصه. خب. اینا نمیشه گسترش رو دارم.
سب کن. اون روایات عبدالعابد با این شیشت روایتی که حالا خوندی اینا رو که بذاری جفتی هم، ما میفهمیم که آقا در بیع مجهولم شاره نمیخواد که مثل در عبدالعابد میگه یه چیزی بذار تو کنار عبدالعابد که اگر عبدالعابد هم پیدا نشد دست مشتری خالی نمونه. در بیع مجهولم میگه یه چیزی بذار جفتش، یه معلومی بذار جفتش که اون مجهول هر چه کم و زیاد شد اقلا این معلومه دست مشتری برسه. حالا اون مجهول زیاد شد یا کم شد، بود اصلا یا نبود، این معلومه باشد که ثمنی که داده بی چیز نباشد در مقابلش، مقابل این ثمن یه شیعی بیفتد. توجه میکنیم؟ ما اینو داریم میگم جناب شیعی این که میگون قاعده اولیه بطلان بیع مجهوله ما قبول داریم، گفتیم خودمونه قاعده اولیه بطلان بیع مجهوله، اما این بیع مجهول را میگد اگر شما یه زمینه معلوم گذاشتی، خب با اون معلومیت که اومد توش دیگه حالا اون مجهول هرچه کم و زیاد بشه یه معلوم داریم و اون معلوم حتما دست مشتری میرسد و اون مجهول کنارش هرچه کم و زیاد بشه این معلوم بیع شما را تصحیح میکنه. مثل قصه زمیمه در بیع عابد، زمیمه بیع شما رو تصحیح میکرد. عبد عابد جز ورش دارن مشتری، نجستم دستش خالی نبود، این زمیمه تو دستش قرار گرفت بدله از ثمنش. شما ماشین سرقتی دور را خریدش شما، خب فروازه هست ماشین سرقتی با ماشینی که شما الان کلیدشو بهش میدین سوار میشه اینا که یه قیمت نیست که، اما شما آشنا داری خودت میتونی پیدا کنی ماشین سرقتی، گفتی من میخرم خودم هم میرم پیدا میکنم. مثل ماشین سرداری که چند ماه پیش دزدیدن، دزد بیچاره گریه میکرد تو تلویزیون و گفت به خدا من نمیدونستم ماشینی سردار را دانی، میگه میدونستم ماشینی سردار دوزیده بود ماشینی رادانا نیم ساعته گرفته بودنش، گرفته بودنش و آورده بودنش. گفت آقا ما که نمیدونستیم ماشینی سردار، اگه میدونستیم ماشینی سرداره نمیدوزیدیم. در جامعه فرمون به نیم ساعت گرفتنش چون سردار بود. خیلی خوب، حالا شما بله حالا شما یه آشنا داری تو نیرو انتظام، میگه آقا بخیر ماشینه رو من برات پیداش میکنم، شما هم خریدی اونم پیداش کرد، یه ماشین مفت به یک دهم قیمت یه ماشین خریدی، 50 میلیون رو خریدی به 5 میلیون ضرره. این که نفع یعنی چه ردش میکنم؟
یه کال آره میفرد بدون اینکه تو دستش نگیم مثلا هم ماشین، بعد میگه خودم ترخیص میکنم مالی که از غیر
ترخیص مقصودتون چیه؟ یعنی از گمرک میارم تو اونا اشکالی نداره، اگه مال باشه جنس واقعی باشه میگه من ماشینش رو ضبط کردن گرفتن، میگه بده من خودم آزاد باشه، مشکلی نه میشه خرید. اون که بیه مجهول نیست، اون معلومه، اون تا معلومه است که یه مشکلی رو این ماله، میگه مشتری من خودم اشکال. نه اون مفقود نیست، ماشینشو گرفتن بردن پارکینگ، میگه بده من میخرم خودم میرم استو پارکینگ در میارم آزاد. اون بیع مجهول نیست، کلام ما بیع مجهوله. خب میگم آقای شیخ این ذم زمیمه که روش اومده، این ذم زمیمه اون مجهول هرچه کم و زیاد بشه این زمیمه معلومه. وقتی این زمیمه معلومه، شارع گفته به معلومیت این زمیمه کافیست به صحیحه، پس بنابراین این میشه یه قاعده کلی. عجب ببین عرف و شرع رو قاطی نکن، ما الان فقه مسئله شرعی داریم میگیم. ببینید شما در ربام همین حرف رو میتونید بزنید. خب در ربام شما میگون آقا یه شاخ نبات، یه جعبه کبریت، یه قلم شما اضافه کنید، این یه دونه قلم معامله شما یا قرض شما را از عرف قبول نمی کند که از ربا خارج بشه. خب اشکالی نداره، شرعم میگه این آره هیله فراره از ربا. میگه شما یه وقت هست یه جایی گرفتار میشی تو معامله ربوی، وقتی گرفتار شدی تو معامله ربوی یا باید مرتکب ربا بشی گناه کن معصیت کن، یا این است که یک راه فرار به خاطری که آلوده به گناه ربا نشی خود شارع برات جعل کرده، اینجایی که مجبور شدی این معامله ربوی رو بکنی خیلی خوب، همینجا یک حیله برات میگذاره، این حیله رو استفاده کن تا از ربا خارج بشد و آلوده به گناه ربا نشد.
با هیله این کارو میکنه به ربا خوری. آقا گفتم هم بهشون من مقصد برای هم
ببینید ما الان فقه یعنی این که شما مطابق موازین شرعی برید جلو. بله عرف میگه ربا خوره. خب یه عرف دیگه برای شما مثال بزنم، برای اینکه واضح برای شما بشن. خب عرف مردی که صیغه میکند و میگن چی؟ میگن این خانم بازه. خب خانم بازه، اگه بپرسن ازشون آقا این خانم بازه که شما میگون شرعی خانم بازه میکنه یا غیر شرعی خانم بازه، میگه که نه این صیغه میکنه. خلاص شد، وقتی خانوم بازیشو شرعی میکنه یعنی عقدشون میکند شرعن و خانوم بازیشو دارد میکند، ولو شما عرف دارین میگون عرف اینم میگه خانوم بازی. خب یه آقایی پیر مردی هنوزم هست، بله شما دیگه مثل این عوام بله کل فلان حکم نکنه، یکی بود خب همین این صلاحیتش شما نباید اینجوری حفظه. یک بله آقایی بود راننده بود، شما حالا اسمشم نمیگم چون نمیشناسیم بشه ولی اسمشم نه، این راننده بود از راننده مرحوم آستلی بهبهانی، آیت الله آستلی بهبهانی که متری مدرسه درس بود راننده اون بود، تا حالا که دیگه خونه نشینه و البته نمیتونه دیگه پشتی ماشین بشه. و وقت چون با آقایونم همیشه ارتباط داشت یه سری مسائل شریرم بلد بود و میگفت و موعظه و نصیحت و حدیث و اینا میافتاد تو داستان صیغه، میگفت آقا صیغه یعنی همون کثافت کاری، بذار کلام. خب این همینه. میگفت صیغه یعنی زنا، صیغه و زنا یکیه؟ یکی که نیست. نه این نفهمیده مطلب. خب این ولو عرف همینو تقریبا میگه دیگه. عرف چه فرقی
میکنه با هیله هایی که میگه؟ لا لا لا، زن به زن
میگه اون حکم شرعی.
این
اونم اگر ذم معلوم بشه یعنی نه میخواد اصل و حرج باشد، میخواد نباشه. مجهول را ببینید، یه وقت شما مجهول رو میخوان بفروشین، میخوان با همون جهلش بفروش به هر دلیل، نه اصل نه حرج، حالشو نداریم، یا زودتر میخوام بفروشیم یا هرچی. الان میخوام این مجهولو بفروشیم. الان میگه آقا گله گوسفندی منه که دیدی؟ بله. این نه، 100 تا گوسفند. میدونی که چند تاش هم ماده است؟ 80 تا این 100 تا ماده است. اینا تو این فصل باروری هرچه به دنیا آوردن من مالی تو، هرچی بر رضایدن بیا بردار برو. خب چند تا بره میزان این 80 تا ماده؟ چی میدون؟ کدوماشون میزان، کدوماشون نمیزان، کدوم یه قلو، کدوم پنج قلو، نمیدونیم چی میزان دیگه، ترجمه میفهم؟ کدوم نره براشون، کدوم برهی که میزاد ماده است، هیچیش معلوم نیست دیگه الان. اولی همه الان میخواد بفروشن به هر دلیلی، طرف هم میخواد بخرن. خیلی خوب پر واضح هست، برهی که به دنیا اومد و نرا ماده ایش معلوم است، با برهی که مافل ارهامه قیمتش چیه؟ فرق داره. اونی که دارد الان برهی مافل رحمی که اصلا معلوم نیست باشد یا نباشد و تو فصل باروری آینده میخره، خب این که انه مجهول دارد میخره، هیچیش معلوم نیست، اما الان میخواد اینجوری بخره. میگه آقا ما اینا میخوام بخریم، میشه اینا درستش کرد؟ در حالی که میدونیم بیع مجهول چیه؟ باطله. ما گفتیم دیگه، بحث کردیم، گفتیم آقا مقدار مبی و مقدار سمن هر دو باید چه باشد؟ معلوم باشه. اینو بحثشو کردیم، گفتیم یکی از شرایط عوضین تعیین چیه؟ مقدار. یعنی هم مقدار سمن باید معلوم باشه، هم مقدار. میتونید بگید خیلی خوب مافل ارهام را مقدارش مجهوله، من از تو میخرم به یه چیزی پول، یه چیزی پول چیه؟ مجهوله دیگه، ترجمه میکنی؟ چون مجهول در مقابل مجهول، هر دو باید معلوم باشه. خیلی خوب این قاعده اولیه ما بود، گفتیم قاعده اولیه در بی این است که هم سمن هم مسمن هر دو چه باشد معلوم باشه. این قاعده اولیه. حالا اجازه بده، حالا یه جاهایی هست که مردم یه چیزایی رو میخوان بفروشن که این چیزا معلوم نیست، معلوم نیست. آقا یه کتاب خونه ورده نشون میده، اینا اتفاق میفتد دیگه. بله من و شما، حالا شما نبنده که مردن، کتاب خونه ما همین کار میکنه، به چم یکی ها میاره میگه اینا رو میداری، اینا رو برده برو، اینا رو چم به ما میده، اینا رو چم به ما میده، برداری یا بری. خب بله به قول شما اصلا خیلیش هم تو کار دارو که میاد همینجوری نگاهی میکنه، نه تعداد کتاب معلوم. خب شماره که نکردن، همینجا با چشم داره میبینه، نه تعداد، نه این کتاب ها چی چیه. این کتاب ها کتاب هایی ممکنه قیمتی توش باشه، یکیش ممکنه باشه چند میلیون، یکیش هم ممکنه باشه 5000 تا. اجازه میکنی همه جوری توش هست. خیلی خوب، کتاب چند میلیونی با کتابی که 5000 تومن و 2000 تومن نیست قیمتش خیلی فرق داره. 10 تا 5 میلیونی توش باشه قیمتی کتاب خونه در اومده، درست؟ اگر که نه همش 1000 تومنی باشه، کلی باید کتاب باشه تا بشه 50 میلیون مثلا. آقا یه نگاهی به این کتاب خونه میکنه، میگرد من همشه خریدم به این قیمت، درسته؟ الان این معلومه یا مجهول؟ مجهوله. کتاب که یکی یکی فهرست نکرد که، اصلا نشمرد که،
معلومه اجمالی میشه.
چرا؟ این میشه معلومه اجمالی، اما معلومه اجمالی هم مجهوله، چون اجمال توش هست دیگه. نتیجه تابع اخص مقدمات. خیلی خوب، الان من خودم کتابخونه مرحوم آقای حاسد بوسلهالدین مهدوی، خب من فروختم، یعنی اینا گفتن که بخوام بفروش. بعد اون وقت خدایا 10 تومن فروختم، چقدر فروخت چاپیاشو. بله فروختیم به یه آقای ازقو، اومدش کتابا رو رفت یه نگاهی کرد، گفتم آقای اینا رو چند میخری؟ از اینا همین یه نگاهی فقط کرد، گفت من همه رو میخرم، دادم نیست، 7 تومن خرید، 10 تومن خرید، یه مبلغی خرید. اینا هم گفت بفرستین بیاد قم. خداشون بار زدن براش فرستادن قم. خب با یه نگاه، با یه نگاه. خب بعدم بهش گفتم، به اون آقا خریدار گفتیم آقا کتاب رو که خریدی؟ گفت ضرر نکردم، چیزا قیمتی توش بود، ضرر نکردم، توش چیزایی بود چاپای قدیم و اینا که اونا بفرمایید دیگه حالا نیست و ارزشش داشت، به این قیمت میارزید، اینا هم راضی بودن. اینا خودشون میخواستن بفروشن، اینا رو به عنوان کاغذ باطله ازشون میخریدن، به عنوان اینکه ببرن کارتون کنن و اینا. اینجا تو اصفهان 2 تومن هم نمیتونستن بفروشن، با 10 تومن براشون فروخت. خیلی خوب، خب هیچی، عالم رفاقت. این الان به یه معلومه یا مجهول؟ به یه مجهوله. این یه نگاه کردن که نشد، اصلا تعداد معلوم نبود چند جلده، اصلا اینا چون کتاب که به تعداد نیست که، یه نسخه کتاب یه وقت قیمتش قیمتی یه کتاب خونه است، یه نسخه کتاب از رفیق آقای شفتی بله خرید، بله 100 تومن یا 150 تومن یه نسخه، رفیق شما که فوت شده، خب پسرش بعدی آقاش بله یه نسخه را فروخ یا 100 تومن یا 150 تومن، یعنی یه جلد 150 میلیون. در جا می فرمان حلت خطی بود، یه جلد 150 میلیون، کتاب میلیاردیش هم داری. خیلی خوب، این آقا یعنی کتاب به تعداد که نید، یه وقت میبینید دو جلدش به اندازه ای 10 تا کتاب خونه ارزش داره. پس بنابراین این اومد همین یه نگاه کرد، گفت ما هم نگفتیم مثلا اینا میگن، گفتیم آقا شما چند میخوایید؟ گفت من اینقدر میخوام. ما همونجا گفتیم قبوله. گفت خیلی خوب، بگو خداشون بار بزنن بفرستن. چکش هم نمیشتاد بهشون رو ترجمه فرمان. این الان این معامله مجبیع معلومه یا مجهول؟ خیلی خوب، اینا اول بگو بیع مجهول، چون اصلا تعدادش معلوم نیست، بعدم نمیدونیم این تعداد چی چیه، چه کتاباییه. این یه قفسه، دو تا قفسش رو نگاه کن، دقیقه را که نشست نگاه کنه، همینجور تخمینی که آقا میفروشی اینا رو، من اینو کلش رو میخرم این قیمه. این بیع مجهول. خب این نه بیع کرده، اصلا خرید و فروش ما بحثمون بیعه، نبرش تو مصالحه. در مصالحه هرچی رو بردی درست میشه. ما بهی داریم میخونیم. میگم آقا این کتاب خونه را اینجوری خرید، این بی هست یا نه؟ بی اون صحیحه یا نه؟
صحیح.
اما مجهوله. تا نبرد نشمرد فهرست نکرد معلوم نمیشه آیا ضرر کرد یا سود. وقتی برد و فهرست کرد و در آورد یه چیزای قیمتی از توشا اینا، گفت نه من ضرر نکردم. توجه میکنی؟ میارزید این قیمتی که من خرید. داستان اینه آقا. یعنی رب ما شما مجبور میشین یا مصلحتتون اقتضا میکند یه چیزایی رو خرید و فروش بکنید که انضباطی درش نیست. یعنی مقدار دقیقا معلوم نیست چقدر. اما مصلحتتون اقتضا میکند اینو خرید و فروش بکنید. وقتی مصلحتتون اقتضا میکند این بی باطله یا صحیح؟ من گلابیای باغم و شهریور در میان الان به شما میفروشم به این قیمت. خب این باقی من سال دیگه چقدر گلابی میده؟ کی میدونه؟ دو سال قبلش هم معلوم. یه وقت بار زیاد میده، یه وقت بار کم میده، یه وقت هزار تا اتفاق داره میفته. الان اگر گلابیای باغم و من به شما میفروشم به فلان قیمت، گلابی که الان هیچیش تو کار نیست، توجه میفهمی؟ این بی مجهول هست یا نه؟ آقا میگن صحیحه یا نه؟ میگن صحیحه. دقت میکنی؟ ما اینه داریم میگم آقا هر جا که بیع مجهول باشد، بله قاعده اولیه میگه باطل بیعش، اما شما ذم ذمیمه بکن. وقتی ذم ذمیمه کردی اون بیع مجهول شما میشد صحیح. شیخ میگه این 6 تا روایتی که خوندی نمیشد ازش یه قاعده در آورد. میگم شیخ با توجه به روایات عبد عابق که میگفت به ذم ذمیمه صحیح هست، اونم بهش ملحق کن. او رو که ملحق کردی با این روایات، ما میتونیم یه قاعده کلی دراریم که شارع اقدس در اون چیزی که مجهوله میخواد یه معلوم بذارد توش که دست مشتری به یه چیزی بر باشه. اگر که اون مجهول هرچی کم و زیاد میشه، اقلن این معلومه سر جاش هست و به واسطه این معلوم که شاره گذاشت توش میخواد حکمه به چه بکنن؟ به صحت بی بکنن. دقت میکنید؟ میخواد حکمه به صحت بی بکنن. میگه آقا این بی صحیح هست. چرا؟ چون این معلوم توشه. چون این معلوم پاش اومد وسط میشه صحیح. مثل بی عبد عابق با زمیمه. عابقه رو معلوم نیست بگیرد، اما این زمیمه که اومد توش میشد چی؟ این زمیمه که آمد توش میشد صحیح. توجه فرمودید؟ پس این جواب اشکال اول شیخ اینی که فرمودید که قاعده بفرمایید کلیه از این روایات نمیشد استفاده کرد. جناب شیخ چرا قاعده کلیه به این کیفیت که گفتیم قابل استفاده هست؟ تو جواب بقیهش فردا. و صلی الله علیه و آله.